بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 126 صفحه 3 و اما که اما اعتبار و تقاطع الابعاد علی زوایا قوائم فانما هو یسیر مفهوم و قابل الابعاد عنوانا لحقیقت الفصلیه لا لاخراج سطح الجوهری. بحث در تعریف جسم داشتیم، در این تعریف اعتبار کردیم که ابعاد ثلاثه زوایای قائمه تشکیل بدهد، یعنی به ابعاد ثلاثه اکتفا نکردیم، این غیر رو هم که زوایای قائمه تشکیل بدهند اعتبار کردیم. چرا این غیر رو اعتبار کردیم؟ چرا نگفتیم جسم اونیست که قابل ابعاد ثلاثه باشد؟ گفتیم جسم اونیست که قابل ابعاد ثلاثه باشد که بر هم قائمند. این که بر هم قائمند رو چرا ذکر کردیم؟ سلام علیکم. می‌فرمان که خواستیم فصل جسم رو بیان کنیم و فصل جسم چیزیست که اگر بخواهیم به اون چیز عنوان بدیم باید در اون عنوان این قید زوایای قائمه رو بیاریم و الا این عنوان عنوان فصل قرار نمی‌گیرد. می‌دونید که ما فصل رو نمی‌تونیم ذکر کنیم، فصل همونیست که به جنس زمینه شده و ماهیت شی رو ساخته. ما عنوان فصل رو ذکر میکنیم، ناطق فصل نیست، عنوان فصل، یعنی مفاد ناطق فصل. خود ناطق یک لفظ عنوان است برای معنایی که اون معنا فصل. خب اگر چیزی در فصل معتبر بود باید اون چیز در عنوان فصل منعکس بشه و اعتبار بشه، والا عنوان نمیتونه عنوان فصل باشه. هر چی در فصل لازم است تو عنوان باید بیاد، و اگر عنوانی خالی باشد از اون چی که در فصل لازم است، این عنوان دیگه نمیتونه مشیر به فصل باشه. در جسم این عنوان این فصل هست که باید ابعادش اینچنین باشد، یعنی زوایای قائمه تشکیل بدهند. حالا اگر ما توی عنوانی که در تعریف جسم آوردیم این قید رو ذکر بکنیم، عنوانمون کامل است و میتواند عنوان فصل قرار بگیرد. اگر این رو ذکر نکنیم عنوان نمیتواند عنوان فصل قرار بگیره، عنوانی ناقص میشه، عنوان ناقص هم که نمیتونه مشیر به فصل باشه. پس این که ما قید علی زوایا قوائم رو در تعریف ذکر میکنیم به خاطر اینه که عنوانمون عنوان کاملی باشه، زیرا که در جسم بودن جسم این زوایا قوائم بودن دخیله. پس در فصلی هم که ما عنوانش رو ذکر میکنیم دخیله، بنابراین باید در عنوان هم دخیلش کنیم، یعنی ذکرش کنیم. این کلام برای چی ذکر میکنه؟ برای این که قول گروه دیگری رو که در توضیح قید علی زوایا قوائم مطلبی گفتن رد کنن. میخوان قول بقیه رو رد کنن. شخصی گفته، حالا گروهی گفتن که این قید علی زوایا قوائم رو آوردیم تا سطح جوهری رو خارج کنیم. معتقد بودن که دو جور سطح دارن، یک سطح عرضی که پایان جسمه و یک سطح جوهری که در اون سطح جوهری خطوط ثلاثه حاصل می شود ولی نه علی زوایا قوائم. پس به نظر اونها در دو چیز خطوط ثلاثه وجود داشت، یکی در جسم یکی در سطح جوهری، منتها در جسم خطوط ثلاثه علی زوایا قوائم بود، در سطح جوهری اون خطوط علا زوایا قوائم نبود، خطوط ثلاثه بود ولی علا زوایا قوائم نبود. پس دو تا شی داشتیم که هر دو مشتمل بر سه خط بودن، یکی جسمی که علا زوایا قوائم درش معتبر بود، یکی هم سطح جوهری که علا زوایا قوائم درش معتبر نبود. این گروه میگن علا زوایا قوائم رو آوردیم تا سطح جوهری رو خارج کنیم، زیرا اگر میگفتیم قابل للابعاد ثلاثه اختصاص به جسم پیدا نمیکرد، سطح جوهری هم قابل ابعاد ثلاثه بود. پس این علا زوایا قوائم رو آوردیم تا سطح جوهری خارج بشه. می فرماید که مرحوم لایجی می فرماید که این قید رو ما نیاوردیم که سطح جوهری رو خارج کنیم، زیرا که سطح جوهری در خارج موجود نیست. ما این قید رو آوردیم تا عنوان فصلیت رو کامل کنیم، همونطور که عرض شد اصلا سطح جوهری ما نداریم، سطح کمه و مقید به جوهر نمیشه. ما یه سطح داریم و اون سطحی است که پایان جسمه و بیش از دو تا بعد هم نداره. سطح جوهری که مشتمل بر سه بعد باشه ولی ابعاد از زوایای قوائم تشکیل بدهند اصلا ما نداریم. پس بنابراین این قید علا زوایا قوائم رو ما همونطور که گفتیم اعتبار کردیم تا عنوان فصلمون کامل بشه، نه اینکه بخوام چیزی رو خارج کنم، خواستیم فصل رو کامل بیان کرده باشیم، غرضمون اخراج چیزی نبود، یعنی خود همین فصل متقدمی به این بود که ذکرش کردیم، نه اینکه بخوام چیزی دیگر خارج کنم. قبل از اینکه ما بخوام شیء رو خارج کنیم باید مقدمات شیء رو ذکر کنیم، باید مقدمات شیء رو ذکر کنیم، بعد اگر اشتراکی بود به وسیله اون اشتراک رو از بین ببریم. پس اخراج بعد از این است که ما یه مطلبی رو به طور کامل بیان کنیم. ما هنوز با این قید علا زوایا قوائم داریم فصل رو کامل میکنیم، پس نوبت نمیرسه به اینکه چیزی رو اخراج کنیم. بنابراین این مکمل فصله، نه مخرج مزاحم، به خصوصی مزاحم هم نداره که بخوام مخرج باشه، این سطح جوهری وجود نداره. صفحه 126 این سطح سبه. اما اعتبار تقاطع ابعاد علا زوایا قوائم فإنما هو. توجه کنید نمیخواد بگه چرا تقاطع ابعاد رو، چرا ابعاد رو، نمیخواد بگه چرا ابعاد رو اختیار کردی، ابعاد ثلاثه رو چرا اختیار کردیم. خب معلومه اختیار کردیم که سطح و خط و نقطه خارج میشه. میخواد بگه چرا تقاطع این ابعاد رو علا زوایا قوائم انتخاب کردیم و اعتبار کردیم، این چنین تقاطع رو چرا انتخاب کردیم، چرا به ابعاد ثلاثه اکتفا نکردیم تا گفتیم این ابعاد ثلاثه باید چنین تقاطعی داشته باشن. اما اعتبار کردیم تقاطع ابعاد رو علا زوایا قوائم فإنما، این اعتبار کردن برای این است که مفهوم قابل الابعاد، قابل الابعاد به منزله فصل، عنوان فصل ماست، مفهوم قابل الابعاد بتواند عنوان شود لحقیقت الفصلیه. اون حقیقت فصلی رو ما داریم با عنوان تبیین میکنیم، این عنوان باید جامع باشه تا بتونه اون حقیقت رو کاملا برسونه. ما این عنوان رو باید به وسیله علا زوایا قوائم کامل کنیم و به همین وسیله هم کاملش کردیم. پس آوردن علا زوایا قوائم برای کامل کردن این عنوانه. فإن صحة كونه عنوانا لحقيقة ما هو فصل الجزء إنما هو بهذا الاعتبار. این که این قابل الابعاد، کونه او زمیرش زمیر کونهی برمیده به قابل الابعاد، این که صحیح باشد این قابل الابعاد عنوان شود لحقیقت ما هو فسون الجسم، این صحت عنوان شدن بستگی به این اعتبار داره. یعنی در صورتی می توانید قابل الابعاد را عنوان فصل قرار بدید که این تقاطع علی زوایا قوائم رو هم درش اعتبار کنید. پس صحت عنوان شدن این قابل الابعاد بستگی به این اعتبار دارد. به این جهت است که ما اعتبار کردیم تقاطع کذایی رو. لال اخراج سطح الجوهری، این لال اخراج سطح الجوهری از فصل بر لیسیر مفهوم و قابل الابعاد عنوانن، اما اعتبار تقاطع ابعاد علی زوایا قوائم فانما هو لیسیر کذا لال اخراج سطح اعتبار اینجاست، نه اینکه بخواهیم این قید رو بیاریم تا سطح جوهری رو خارج کنیم الان ما تا با هم. چرا این قید رو برای اخراج سطح جوهری نیبردید؟ زیرا سطح جوهری لیس له حقیقت موجودت لیحتاج الی الاحتراز عنه، اصلا حقیقت موجوده نداره تا ما احتیاج داشته باشیم که ازش احتراز کنیم. نسخ بدل داره احتراز و این خوبه، لیحتاج الی الاحتراز عنه یا لیحتاج الی الاعراض عنه، هر دوش خوبه. اعتراضی که در نسخه محمده سخت معنا میشه مگر اینکه به همون معنای اعراض بگیر یا به معنای احتراز بگیر. این شیء واحد کلام مصنفه و خبر است برای 5 صفحه قبل یا حتی 6 صفحه. اینطور داشتیم فقط ثبت ان الجسم، در صفحه 120 داشتیم فقط ثبت ان الجسم، حالا میگیم شیء واحد. اونجا هم که میخوندم گفتم خبر بعدن میاد، این خبرشه شیء واحد خط بعد متصل، که متصل رو ریز نوشته باید درست می‌نوشت، اونم جزء عبارت مصنفه. شیء واحد متصل. خب تعریف جسم تمام شد، حالا میخوام این جسمی که با تعریف شناختیمش توصیفش کنیم. بگیم شیء واحد اولا، متصل ثانیا، یقبل الانقسام الوهمی الى ما لا یتناهی ثالثا. اینا دیگه اوصافی است که برای این جسم شناخته شده بار میکنه. کسانی که معتقدند به ترکیب جسم از اجزای لایتجزا، جسم رو واحد نمیدونن، متکثر میدونن، منتها متکثر فل واقع واحد اندل حس، قبول دارن که اندل حس واحده، یعنی حس این اجزا رو نمیدونه، جسم رو واحد یک پارچه میدونه، ولی نظرشون اینه که فل واقع این جسم متکثره. اما مرحوم خواجه میفرماید که این جسم واحد است از اجزاء متکثر تشکیل نشده. بعد میگه متصل هم هست، قائلین و اجزاء جسم رو متکثر میدونن اولا، منفصل میدونن ثانیا، یعنی دارای انفصالات میدونن ثانیا. میگن اما در حس هم واحد دیده می شود هم متصل دیده می شود. خواجه می فرماید واحد است در حس و واقع، همچنین متصل است در حس و واقع. اینطور نیست که فقط در حس واحد باشد، در حس متصل باشد، بلکه هم در حس متصل است هم در واقع، هم در حس واحد است هم در واقع. شیء واحد فی حقیقته، در حقیقت یک شیء، نه اینکه در ظاهر یک شیء باشه، حقیقتا یک شیء. یک شیء یعنی چی؟ یعنی لیس متعل، لیس بله نه لیحتاجه که دنبال قبل بود، لیحتاجه دنبال قبل بود، سرسد نبود. سرسد که اون واحدونه بله بله شیء واحد فی حقیقته لیس متعلف الحقیقه من اجزاء این لا یتجزا. الف لام نباید داشته باشه. من الاجزاء درست نیست، من اجزاء این. لیس متعلف الحقیقه یعنی این جسم حقیقتش متعلف نیست از اجزاء لا یتجزا، بنابر قولی یا اجسام سقار سلبه بنابر قول دیگه. اصلیه غلطه، سلبه درسته. او اجسام سقار سلبه بنابر قول دیگه. گروهی معتقدند که جسم مرکب است از اجزای لایتجزا، اینا متکلمینند. گروهی مثل زیمقراتیسی ها معتقدند که جسم از اجسام سقار سلبه تشکیل شده که لایتجزا نیست، قابل تجزیه هست ولی سلب و سفته، و به همین جهت که سلب و سفته نمیشه تقسیم فکیش کرد. تقسیم فکی رو قبول نمی کنه لمانع که عبارت از سلابته، چون زیمقراتیسی نمی گفت دیگه. تقسیم وهمی رو اجازه می داد، تقسیم فکی رو اجازه نمی داد، اجازه نمی داد به خاطر این بود که می گفت سفته و کوچیکه نمیشه تقسیمش. اما متکلمین میگن نه، این اجزایی که تشکیل دهن جسمن اصلا لایتجزا هستن، رحمن هم تجزیه نمیشن، فکر هم تجزیه نمیشن. پس این عبارت اشاره به دو قول داره، لیس متعلف الحقیقه من اجزاء این لایتجزا که متکلمین میگن، چنانچه متکلمین میگن که متعلف هست، یا اجسام سقار سلب چنانچه زیمقراتیسی میشن. و متصلون، این متصلون عرض کردم عبارت خواجه است، باید درست نوشته بشه، شیء واحد متصلون. متصلون فی ذاتی، اون بالا گفت شیء واحد فی حقیقته، اینجا میگه متصلون فی ذاتی. اون فی حقیقته در مقابل حس بود، این فی ذاتی هم در مقابل حسه، یعنی به لحاظ حقیقتش واحد است، نه تنها به لحاظ حس. اینجا میگه متصلون فی ذاتی، در ذاتش متصل است، نه تنها به لحاظ حس. غیر از مفاصل و اجزاء، غیر از مفاصل و اجزاء بالفعل، بعد از مفاصل ویرگول گذاشته باید خط بخوره. متصل رو معنی میکنه، این صفت دارد. ذی مفاصل و ذی اجزاء بالفعل نیست، مفاصل بالفعل ندارد، اجزاء بالفعل ندارد. قید بالفعل هم قید است برای اجزاء، هم قید است برای مفاصل. بله مفاصل بالقوه داره، اجزاء بالقوه داره، یعنی اگر بشکافیدش مفصل پیدا میشه، جز پیدا میشه، اما خود به خود دارای مفصل و دارای جز نیست. کما هو عند الحس، این کما هو عند الحس مربوط به متصلونه و میتونم بگید مربوط به غیر ذی مفاصلنه. چنانچه در نزد حس متصل است، باید فی ذاتهی هم متصل باشد. یا با عبارت دیگر، چنانچه عند الحس غیر ذی مفاصل است، پس باید فی ذاته هم غیر ذی مفاصل باشد. این دو صفت بود که خواجه ذکر کرد برای جسم، این که شیء واحد یعنی مرکب از متکثرات نیست، دوم این که متصل یعنی منفصل نیست، سوم این که یقبل الانقسام الوهمی الى ما لا یتناها. این جسم رو می توانی منقسم کنی الى ما لا یتناها، ولی به انقسام وهمی. خب نمیگه جزء رو میتونی منقسم کنی به انقسام، به انقسام وهمی. با اینکه ما تا حالا اینطور میگفتیم جسم رو میتونی منقسم کنی به انقسام فکی، بعد میرسی به جزئی که دیگه نمیتونی انقسام فکی کنی، از اونجا انقسام وهمی رو شروع میکنی. البته انقسام وهمی رو از اول هم میشه شروع کرد، ولی وقتی انقسام فکی تموم شد، انقسام وهمی ادامه پیدا میکنه. انقسام فکی، وهمی، عقلی همه با هم شروع میشن از همون اولی که این جسم جسمه. هم انقسام فکی میشه کرد، هم انقسام وهمی میشه کرد، هم انقسام فکی یعنی عقلی. اما انقسام فکی به یه جا میرسه تموم میشه، وهمی ادامه پیدا میکنه، وهمی هم تموم میشه، فرضی ادامه پیدا میکنه تا آخر. خب پس توجه کنید، انقسام فکی هم برای جسم ممکنه، برای جزء که دیگه انقسام فکی جایز نشد، انقسام وهمی شروع میشه. برای جزء ایشون ناظر به جزء نیست، ناظر به جسمه. چون گفت جسم شیء واحد متصل است، یقبلو، یقبلو یعنی همون جسم، نه یعنی جزء. وقتی یقبلو جسم انقسام وهمی رو الی ما را یعنی ها، انقسام فکری رو ذکر نمی کنه، فقط انقسام وهمی رو ذکر میکنه. چرا این کارو میکنه؟ چون قید الی ما را یعنی ها آورده. انقسام فکری الی ما را یعنی ها نمیره، انقسام وهمی یه تمام میشه. اون انقسام وهمی است که الی ما را یعنی ها میره. وهمی هم نه به معنای وهمی خاص، وهمی به معنایی که شامل فرضی و عقلی هم بشه، که قبلا میگفتیم گاهی وهمی میگیم هر دو رو شامل میشه. اینجا هم که گفته وهمی، منظورشون وهمیه در مقابل عقلی نیست، بلکه وهمی است که شامل عقلی هم بشه. میگیم بعدا به خاطر اینکه مانع داره، همین قضیه فهمی دیگه، ذاتاً قابل قسمت هست، به خاطر مانع قابل قسمت نیست. اینو میگیم قبلا نگفتیم. خب چرا مصنف انقسام وهمی رو ذکر کرد؟ مگر انقسام فکری تا مالایتنه ها نمی رود؟ می فرماد نه، انقسام وهمی مالایتنه ها نمی رود، انقسام فکری، انقسام فکری به مالایتنه ها نمی رود. انقسام وهمی می تونه بره، اونم وهمی منه آم، اما انقسام فکری نمی تونه بره. وقت توضیح می ده به سه جهت انقسام فکری نمی تواند تا مالایتنه ها برود. جهت اولش همینه که جسم اگر منقسم شد به انقسام فکری، بالاخره به جزئی خواهد رسید که خیلی ریزه یا خیلی سفته، دیگه ما وسیله انقسامشو نداریم. به این جهت جلو انقسام فکری رو میگیریم، میگیم انقسام فکری اینجا که رسید تمام شد. اما این که ما منع میکنیم از انقسام فکری، همونطور که قبلا گفتیم، به خاطر این نیست که جسم یا این جزء ذاتن قابل انقسام فکری نباشد، بلکه به خاطر عروض مانع قابلیت را از دست داده و الا ذاتن قابل هست که تقسیم بشه. اگر صفت نبود، اگر شکننده نبود، اگر ابزارشو داشتیم قسمت فکیر هم ادامه میدادیم، اما چون وسیله نداریم قسمت فکیر نمیتونیم ادامه بدیم، یه جا متوقف میشیم. پس این دلیل اول است برای این که ما انقسام فکریمون تا بی نهایت ادامه پیدا نمی کنه. انقسام فکری باید یه جا متوقف بشه و اون جاییست که مانع موجود شده. پس توجه کنید انقسام فکری هم که متوقف میکنیم، نه به خاطر اینکه ذات این انقسام رو نپذیرد، بلکه مانع نمیگذارد که این انقسام حاصل شود. یقبل الانقسام الوهمی الی مالایتنه. چون مصنف گفت یقبل الانقسام الوهمی و فکری رو نگفت، با این چیز اسم انقسام فکری هم میپذیره، لذا مرحوم لاهیجی فرمود و اول انقسام انفکاکی، انقسام انفکاکی رو جسم میپذیره، منتها الی مالایتنه ها نمیپذیره. چون مصنف قید الی مالایتنه ها بود، دیگه فکری رو ذکر نکرد، چون اگه فکری رو ذکر میکرد غلط میشد. اما انقسام انفکاکی فلا یقبلهو، یعنی فلا یقبل جسم این انقسام انفکاکی رو بالفعل الا ما لایتنه ها، الا ما لایتنه ها قبول نمی کند. اگر انقسام بالفعل باشد، بالقوه باشه اشکال نداره. پس انقسام انفکاکی رو اگر بالفعل باشد، جسم الا ما لایتنه ها قبول نمی کند. اگر بالقوه باشد، الا ما لایتنه ها قبول می کند. اما اگر بالفعل باشد قبول نمی کنه، اگر وهمی هم باشد قبول می کنه. وهمی رو قبول می کنه، بالقوه رو قبول می کنه، انفکاکی بالفعل تا مالایتنه قبول نمی کنه. فلا یقبلهو، یعنی فلا یقبلو این جس، این انقسام انفکاکی را، لا یقبلو بالفعل الا مالایتنه ها. یه دونه ما زایده بعد از لا یه ما نوشته، اون باید خط بخوره. الا مالایتنه ها که میخونم درسته. بل ینتهی، یعنی انقسام انفکاکی منتهی میشود لا محاله، یا ینتهی انقسام انفکاکی جسم لا محاله الا ما، یعنی الا جزئی که لا یقبل الانفکاک اصلا، انفکاک رو قبول نمی کنه ولو توهم رو قبول کنه. معکونهی قابلا لفرض شیئن دون شیئن، کتاب مدره و دونه شه. من یادم رفت نگاه کنم که واب هست یا نیست. باشه هم اشکال نداره، نباشه هم اشکال نداره، مهم نیست. بله بله، حالا شاید صفحه بعد رو بتونیم دلیل بگیریم. در حساب اینجا من یادم افتاد کنم اینجا باب داره، باب هم داشته باشه مشکل نداره. بله، ما کونه قابلا لفرض شیء و دون شیء، در حالی که قابل هست که فرض کنیم شیئی دون شیئی رو، یعنی فرض کنیم که این طرف راستش اون طرف چپش، که با فرض تقسیمش کنیم، میتونیم فرض کنیم شیئن دون شیئن رو، یعنی بگیم این طرف سفید هست اون طرف سفید نیست، این طرف رو به شرق و اون طرف رو به شرق نیست، این کار رو میتونیم انجام بدیم، ولی این تقسیم انفکاکی نیست. وزالک این که چرا قبول نمی کند انفکاک را، چرا این جسم به حدی میرسد که قبول نمی کند انفکاک را؟ زالک به این جهت است که منتهی شده جسم در سقر به طوری که لا یکون و فی وسعه قبول فعلیت انفکاک، در وسعش نیست، در توانش نیست که انفکاک فعلی رو قبول کنه. قبول فعلیت انفکاک یعنی انفکاک فعلی رو قبول نمی کنه. انفکاک بالقوه رو اشکال نداره، تقسیم بالقوه اشکال نداره، تقسیم بالفعل نمیشه. لکون قایت سقر مانع تن انزالک، چون قایت سقر مانع از انزالک، یعنی مانع از تقسیم انفکاکی، چون جسم به قایت سقر رسیده و قایت سقر مانع، خب پس به خاطر مانع قبول نکرده، بنابراین فلای نافی قبوله و ذاتی لن انفکاش، فلای نافی یعنی این قبول نکردن منافات ندارد با قبول ذاتی جسم انفکاش را، یعنی ذات، یعنی جسم به لحاظ ذاتش انفکاش را قبول میکنه، حالا که به خاطر مانع این انفکاش را قبول نکرده، این قبول نکردن منافات ندارد با اون قبول کردنی که به لحاظ ذاتش دارد، به لحاظ ذاتش میتواند تقسیم انفکاشی را هم قبول کنه، ولی به لحاظ مانع قبول نکرده. پس نتیجه گرفتیم که تقسیم انفکاکی یه جا توقف میکنه و تمام میشه، اما تقسیم وهمی میتواند پیش برود الی ما لا یتناها. به همین جهت است که خواجه در کلامش قید وهمی آورد، زیرا که اگر قید انفکاکی می آورد دیگه نمیتونست خوشترش الی ما لا یتناها رو ذکر کنه. این دلیل اول بود برای اینکه تقسیم جسم، تقسیم انفکاکی جسم الی ما لا یتناها نمی رود. حالا میخوام دلیل دوم رو بیاریم. دلیل دوم اینه که تقسیم جسم، تقسیم انفکاکی جسم الی ما لا یتناها بالقوه جایزه، که اینو ما قبلا هم ادعا میکردیم، الان هم تذکر داریم. ادعای ما اینه که بالفعل جایز نیست، تقسیم یعنی ممکن نیست. تقسیم انفکاکی جسم بالفعل تا بی نهایت امکان ندارد، که ما بی نهایت اجزای بالفعلی در جسم داشته باشیم. چرا امکان نداره؟ چون تسلسل لازم میاد، تسلسل لازم میاد، چون بی نهایت جزء خارجی بالفعل، نه جزء وهمی، نه جزء فرضی، بلکه جزء خارجی. چون اگه تقسیم انفکاکی باشه، اجزایی که بر اثر این تقسیم به وجود میان همه خارجی هست. خب اگر تقسیم انفکاکی تا بی نهایت پیش بره، اجزای خارجی بی نهایت اگر از کوچیکیش بگذارید یا از این که ما نمیتونیم بگذاریم، این تقسیم میشه. اما اشکال شما که فرمودید لازم میاد یک شیء محدود مشتمل بر اجزای نامحدود باشه، اجزای نامحدود بالفعل باشه، و در نتیجه حصر بی نهایت در محصول لازم میاد. جوابتون اینه که بی نهایتی که ما میگیم بی نهایت نقصانیست، نه بی نهایت تزایدی. ما هی اضافه نمی کنیم، هی ناقص می کنیم. بنابراین هر چقدر اجزای بی نهایت دست برین، بعد که جمع کردید همون مقدار اول خواهد شد. اینو قبلا گفتیم، بعدا هم در زمن معما مغیر اشکالی که قائل میگوید طرح میکنیم و جواب میدیم. ان شاء الله
فرد خاجه
سه تا صفت برای جسم ذکر کردیم، یکی واحدون بود، یکی یقبل الانقسام. نگفتیم اگر قبول انقسام کرد وحدتش محفوظه، ما که نگفتیم، ما گفتیم همینطوری واحده، از اجزا تشکیل نشده. بعد گفتیم قبول انقسام میکنه، قبول انقسام میکنه یعنی این که میتوانید از اون وحدت درش بیارید، تقسیمش کنید دوتاش کنید، دوباره تقسیمش کنید چهارتاش کنید، هشتاش کنید، همینجا به اینجا. جسم اول نیست نباید باشه، معلوم وقتی تقسیم بشه جسم اول نیست. این سه تا صفت رو دارد، یکی شیء واحده، یکی قبول میکنه تقسیم رو، قبول میکنه تقسیم رو از شیء واحد بیدن در میاد، ولی بعد از این که تقسیم شد باز اونی که دست میاد اونم شیء واحده. خود جسم اولی
شیء معنیش شیء میمونه، هیچ وقت تقسیم نمیشه،
خب میدونم چه اشکالی داره، چه اشکالی داره. ما میگیم که جسم شیء واحده، بعدم میگیم همین شیء واحد قبول میکنه قسمت رو. نگفتیم وقتی قسمتش شدید دوباره واحدش باقی میمونه، نگفتیم که به همون واحدش باقی میمونه. ما قبول داریم وقتی قسمتش کنیم متعدد میشه، اونجا اشکالی دیگه نداره، چون نگفتیم شیء واحد است تا آخرام واحد است، هر کارش کنی واحده، ما چه نگفتیم. و ایزن لو خرج جمیع الانقسامات الی الفعل، اگر تمام این انقسامات ممکنه، انقسامات فکیه، تمام این انقسامات فکیه یه بالقوه خارج علل فعل شوند، لازم میاد تسلسل، لازم میاد ما بی نهایت اجزا داشته باشیم، وقت این اجزا بر هم مترتبن تسلسل لازم میاد. تسلسل هم تسلسل باطلی، لکن الاجزا مترتبتن لا محاله، اجزا مترتبن، هر بعدی و قبلی متوقفه، ترتب بینشون است. وقتی ترتب بینشون بود تسلسل ترتبی لازمه، حتما لازم نیست ترتب علی و معلولی تام باشه، اینجور ترتب علی و معلولی هم که بین اجزا برقرار باشد کافی است، پس تسلسل میشه و تسلسل ترتبی و باطل. ایزن دلیل سوم ایشونه، بیان سوم ایشونه بر این که بله بیان سوم ایشونه برای اینکه تقسیم انفکاکی رو نمیتونیم تا به نهایت ببریم. ایشون میفهمد اگه تقسیم انفکاکی تا آخر بره، تا به نهایت بره، هیچ وقت متوقف نشه، ما جزئی رو که واحد باشد پیدا نخواهیم کرد، چون اون واحد هم دوباره تقسیم میشه، بار بعدی هم دوباره تقسیم میشه، هیچ وقت به واحد ما نمیرسیم، در حالی که هر مرکبی باید منتهی شود به واحد. پس باید یکی از این اجزا رو واحد حساب کنیم، بگیم قابل تجزیه است، ولی دیگه تجزیه نکنیم، بله از وحدت در میاد، نمیتونیم تجزیهش کنیم، به یه جا برسیم که بگیم این واحد مرکباته، این مرکب از این وحدات تشکیل شده، باید اون واحد رو پیدا کنیم. و اون واحد اگر چه قابل تقسیم فرضی است، ولی دیگه تقسیم خارجی نباید پیدا کنه، توی خارج واحد مرکب ماست، پس تو خارج نباید تقسیم بشه. توجه کنید تو خارج واحده، پس تو خارج باید واحد بمونه. بله تو ذهن تقسیمشونه مشکل نداره، تو ذهن اگه تقسیم کنید وحدت ذهنی به هم میخوره، ولی وحدت خارجی سرجش محفوظه، این جز در خارج واحده، و چون در خارج واحده میتونه اصل اون مرکب به حساب بیاد. حالا اگر شما این واحد رو در خارج هم تقسیمش کنید و بگید دوباره قابل تقسیمه، بعدم باز تقسیمه، نه قابل تقسیمه بلکه تقسیمش بکنید، هیچ وقت به اون واحدی که تشکیل دهنده جسم و سازنده جسم نمیرسید، در حالی که هر مرکبی باید به واحد منتهی بشه. و ایزن دقت کنید اینجا قبل از اینکه یلزم رو بخونم یه عبارتی رو اضافه میکنم، ایزن اگر به واحد خارجی نرسیم، یعنی تقسیم خارجی ادامه پیدا کند، یلزم تحقق کثیر بلا واحد، لازم میاد که در خارج کثیر بلا واحد داشته باشیم کما مره، و هو محالون به ضروره، و هو محالون به ضروره، به ظاهر غلطه. سابقا این عبارت رو به صورت رمز نوشتن، یه دونه با میزاش یه دونه زاد میشد به ضروره، وقت گاهی ممکنه مثلا کسی به ضروره رو به ظاهر بخونه، اشتباه از مصحح نیستم، خود خود کتاب رحلی قدیم که میخواست زاد بنویسه اشتباه زین نوشته، اون اشتباه نوشته، این آقام تصحیح نکرده، همون اشتباه رو نسخ کرده. و ایزن اگر به واحد خارجی نرسیدیم، یعنی تقسیم خارجی به ادامه دادیم، لازم یا تحقیق کثیر به واحد. و اما ماقی اعتراض این است که علاوه بر این سه اشکالی که شما کردید، اشکال چهارم هم وارده. و اون اشکال چهارم اینه که اگر این انقسامات فکیه همه بالفعل باشند و بی نهایت باشند، لازم میاد که جسم ما مرکب شود از اجزای بی نهایت که هر کدوم حجم دارند، و نتیجه این می شود که خود اون جسم هم نامتناهی شود. توجه کنید چه عرض میکنه؟ یک جسم متناهی مثلا یک ذرعی رو یا یک متری رو تقسیم میکنیم به اجزای فکیه بی نهایت، و این اجزای فکیه بی نهایت هم بالفعله، هر چی تقسیم میکنیم دوباره باز تقسیم میکنیم. خب بی نهایت اجزا در درون این جسم جمع می شود، همه این اجزا حجم دارند. خب حالا این اجزا رو کنار هم اضافه کنید، کنار هم اضافه کنید، میبینید که بی نهایت جز که هر کدوم صاحب حجمن کنار هم جمع شدن، خب بی نهایت حجم درست میکنه، یه جسم با حجم بی نهایت درست میکنه. چطوری میتونید این بی نهایت جز رو در یک جسم یک متری بگنجونید؟ حتما این جسم هم باید بی نهایت بشه. این اشکال چهارمیست که خواستن وارد کنن. ما سه تا اشکال کردیم بر ادامه یا تقسیم فکی تا بی نهایت، تقسیم بالفعل فکی. ما بر ادامه یا تقسیم فکی تا بی نهایت، بالفعل فکی تا بی نهایت اشکال کردیم، سه تا اشکال کردیم. این ماقیل اشکال چهارم میخواد براتون، میخواد کمک کنیم به ما، میخواد بگه این اشکال چهارم وارده. ما جواب بدیم نه، اشکال چهارم باید نیست. اشکال چهارم از نهست کردیم و به جوابش میرسیم. و اما ماقی، این همون اشکالی بود که به ذهن شما رسیده بود، منتها عرض میکنم به بیان دیگه. و اما ماقی من انهو لو وجدت تلکل انقسامات، اتصافات غلطی، تلکل انقسامات. و اما ماقی من انهو لو وجدت تلکل انقسامات الغیرال غیر المتناهیه الالفظ، اگر این انقسامات غیر متناهی ادامه پیدا کنن، همه شون هم بالفعل باشن، ثم فرز ترکب و مرکب غلطه، ثم فرز ترکب و تلک الاقسام التي لایتنها، تقسیم کنیم، یعنی اول این جسم محدود رو تقسیم کنیم به اجزای نامتناهی بالفعل، بعد ترکیب کنیم این اقسام رو، بعد که تقسیم کردیم دوباره جمع کنیم. ثم فرز ترکب و تلک الاقسامی که لایتنها، لازمه، لازمه جواب لوه، لازمه کون المرکب منها غیر متناهی المقدار، لازم میاد مرکب از این اجزا غیر متناهی المقدار باشه، در حالی که فرض کنیم یک متر بیشتر نیست. ففیه ما مرده، جواب این ماقیل را همون مطلبی میدهد که گذشته در صفحه 108 سطر 9 به بعد گذشت. الان ما صفحه 127 ایم، صفحه 108 یعنی تقریبا 20 صفحه قبل گذشته. اون چیزی که گذشت این بود، توجه کنید قبلا اینطور گفتیم، گفتیم تقسیم که میکنیم جز تقسیم میشه به یک دوم، بعد یک دوم تقسیم میشه به یک چهارم، یک چهارم به یک هشتم، یک هشتم به یک شونزدهم، همینطور میریم پایین. اینا رو وقتی جمع کنی دو مرتبه تبه برمیگردی و همون مقدار اصلی اولی. اجزا زیاد نمیشن، تقسیم شما تقسیم تزایدی نیست که بعد این اقسام رو کنار هم بذارید جسمتون رو زیادتر کند و بزرگتر کند. این تقسیم تناقضیه، یعنی هر چی تقسیم میکنید کم میشه. وقتی این اجزا رو وقتی کنار هم گذاشتین دوباره همون اصل رو درست میکنه، نه بیشتر. پس هیچ وقت این اجزا مقدار بی نهایت رو تشکیل نمیده، چون از مقدار بی نهایت بیرون کشیده نشده تا بخواد مقدار بی نهایت رو تشکیل بده. از مقدار متناهی بیرون کشیده شده، دو مرتبه شما میریزیدش تو همون مقدار متناهی، همون مقدار اولی رو درست میکنه، نه بیشتر. مهم اینه که توجه بکنیم اجزا اجزای تزایدی نیست، اجزای تناقصی. همونطور که قبلا توضیح دادیم، شما یه جسم یه متری رو تقسیم میکنید به دو تا یک دوم، یه دونه یک دومشو کنار میذارید، یه یک دوم دیگر رو دوباره تقسیم میکنید به دو تا یک دوم دیگر که نسبت به اون که این اقسام نسبت به اون اولی میشه یک چهارم. خب این میشه کوچیک. دو مرتبه اون یکی از یک چهارمشو کنار میذارید، دو مرتبه یک چهارم دیگر رو تقسیم میکنید و هاکتا همینطور تقسیماتتون همینطور پایین میاد، کم میشه، هیچ وقت اضافه نمیشه. وقتی این اقسام تناقضی که پیدا کردید وقتی جمع میکنید همون اصل رو درست میکنه، نه بیشتر از اصل. جوابیست که قبلا توضیحش رو بذارمید. صفیه مامر من ان تلک الاقسام چون متناقضن مستلزم عدم تناهی مقداری که از اینها ترکیب میشود نیستند. مقداری که از این اجزا تقسیم ترکیب میشود نامتناهی نمیشه. چرا؟ چون اجزا اجزای تزایدی نیستند، اجزای تناقضی هستند. بل لا یزید و مقدار اون مؤلف، یعنی مؤلف من الاجزا، مقدار اون مؤلف من الاجزا اضافه نمیشود علی ما کان قبل التحلیل. قبل التحلیل الی تلک الاقسام، یعنی قبل از این که ما اون جسم رو منحل کنیم به این اقسام، این جسم چه مقدار داشته، این اجزا بعد از ترکیب شدنشون بیش از اون مقدار نمیشدن تا چه رسد اینکه بی نهایت شود. بلا یزید و مقدار این مؤلف بر آن چه که قبل از تحلیل الی تلک الاقسام بود، حتی اضافه بر اونم نمیاد تا چه برسه به اینکه بی نهایت بشه. تقسیم تزایدی اینه که شما یه متر داشته، یه جسم یه متری داشته باشید، از بیرون یه نصف متر هم اضافه کنید، دو مرتبه یه ربع متر هم اضافه کنید، از بیرون بیارید نه از درونش بکشید دو مرتبه اضافه کنید، از درون این جسم بکشید دو مرتبه اضافه کنید، اضافه نمیشه، میره دوباره سر جای اولش. شما از بیرون یه نصف جسم دیگه بهش بچسبونید، دو مرتبه یه ربع جسم بچسبونید، دو مرتبه سه مرتبه ثمن جسم بچسبونید، خب این بزرگ میشه، این بزرگ میشه. نه، تعلیف از اجزاییست که تناقضی نیستن. اجزا ببینید، یک نصف، یک ربع، یک ثمن، یک شانزدهم، همه رو جدا جدا بکنید، اجزای تناقضی نباشه، اینا رو کنار هم جمع کنید، یه جسم خیلی بزرگ درست میشه. اما اگر یک شانزدهم و یک سوم و یک پنجم و یک دهم باشه که از درون خود جسم بیرون کشیده باشید، این جسم هایی دارید کوچیکش میکنید، بعد که دوباره این اجزا رو توش ریختین همون قد اولیش در میاد، دیگه بزرگتر نمیشه. اجسام اجزای تزایدی اگر اضافه کنید، ترکیب کنید، اجزای تزایدی رو اگر ترکیب کنید بزرگ میشه، اجزای تناقضی رو ترکیب کنید همون قد اول در میاد. تناقضی تزایدی رو توجه کنید که چیه. اما انه اشکال بعدی که انشاءالله جلسه آینده توضیح داده میشه، یعنی بیان میشه که قول بعضی ها باطل است و ما قیدی رو آوردیم که قول اونها رو باطل کنیم. انشاءالله جلسه آینده توضیح داده میشه. اگر از تقسیمتون اجزای تزایدی به دست بیارید تا اینجا مشکل نداریم، بعد بخواد اجزای تزایدی رو ترکیب کنید از اینجا به بعد مشکل میشه، ولی اجزای تزایدی به دست آوردن اشکال نداره. اگر اجزای تناقضی به دست آوردید بعد ترکیب کردید مشکل ندارید، اگر اجزای تزایدی به دست آوردید که نمیارید بعد ترکیب کنید اشکال میشه. مهم اینه که اجزایتون تناقضی یا تزایدی. شما اگر اون کلی رو، اون کل رو تقسیم کنید هیچ وقت اجزای تداعیدی به دست نمیاد، همیشه اجزای تناقضی به دست میاد. بعد هم میگن اجزای تناقضی رو که جمع کنید همون جسم اول به وجود میاد، جسم نامتناهی میشه. بله اگه اجزایتون تداعیدی باشد که از تقسیم به دست نیامده، اجزای تداعیدی باشه کنار هم جمع کنید مشکل در میاد، که مشکل سر تقسیم نیست، مشکل سر جمعه. وقتی این اقسام رو جمع میکنید مشکل درست میشه. اگر اقسام تناقضی باشن جمع کردن که مشکل نداره، اگر اقسام تداعیدی باشه جمع کردن که مشکل داره. عددن نامتناهی بشه مستشفی سراغ عدد نرفته. عددن نامتناهی میشه، وقت عددن نامتناهی شد همون اشکال دوم ما وارد میشه که اجزایی که متوقف بر هم هستن تسلسل درست میکنیم، همون اشکال دوم ماست. شما میفهمید عددن این تقسیم که کردیم اجزای تناقضی عددن نامتناهی میشن، عددن نامتناهی میشن همون اشکال دومی شما گفتیم تسلسل لازم میشه، اشکال جدیدی دیگه نمیشه. اما اگر مقدارن بخواد بگید نامتناهی میشه، جواب همین انقیل بهتون میدید. اگر بگید از استماع این اجزا یک مقدار نامتناهی درست میشه، جوابی که به این دین دادیم به شما میدیم. اگه بگید که مقدار عدد نامتناهی درست میشه، میگیم این همون اشکال دوم ما بود.